حتی اصلا ربطی به ساعت مگه میتونه پیدا بکنه؟ مثلا اینجوریه که چه میدونم مثلا ساعت 6 صبح بیشتر از 2 بعد از ظهر تصادف میشه، میتونه یک منطقه این تئوری هم داشته باشه؟ به ما بگید. 3094. اما خدمتتون عرض بکنم که پیامک بعدی رو آقای احمدی از ربات کریم برای ما فرستادن و میگن که من برای رفتن به محل کارم که تهران پارسه خیلی از بزرگراه امام علی رد میشم، توی مسیر جنوب به شمالش که شیب به سمت بالاست، طبیعتاً جنوب به شمال تصادفات آنچنانی نیست، ولی شبها موقعی که برمیگردم مسیر شمال به جنوب با توجه به اینکه شیب این بزرگراه هم زیاده، بعضی وقتا شاید راننده هایی که خیلی مسلط نیستند، علارغم اینکه دوربین های کنترل سرعت هم وجود داره، کنترل خود را از دستشون در میره. توی مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی به نظر آقای احمدی تصادفات زیاده. ساعتش هم به اون میگفتی. اما خدمتتون عرض بکنم که آقای یا خانم فرهنگیان گفتن که بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب پنج شنبه جمعه ها 4 تا 6 صبح. 4 تا 6 صبح من دیده بودم و خودم شنیده بودم که تو بعضی از بزرگراه از یه ساعتی که میگذره، مثلا ساعت 12:01 شب به بعد، بعضی از عزیزان میان و به هر حال تبدیلش میکنن به پیست سرعت. دیده بودم، به چشم خودم دیدم، ولی 4 تا 6 صبح من اولین بار دارم میشنوم. 4 چه حوصله‌ای داری؟ 4 صبح میرید کورس؟ چه کاریه؟ و یک پیامک دیگه از طرف دوست عزیزی که به این شماره 0935 انتهای شماره شون 3699 گفتن جاده اندیشه وحشتناکه صبح و عصر. جاده اندیشه نه، تجربهش رو ندارم، ولی حرف شما سنده، حتما اینطوری. بسیار خوب، برسیم به پیامک بعدی در پاسخ به این سوال که کدام نقاط تهران حادثه خیزن و چه ساعتهایی شما میبینید که بیشتر تصادف رانندگی به وجود میاد. آقا حمید سوهانی از خیابان پیروزی گفته بزرگراه امام علی، آزادگان، یعنی خروجی به بزرگراه آزادگان که طبیعتاً میشه آزادگان غرب دیگه، بله، ولی به شرق هم میتونه داشته باشه. گفتن اوایل صبح و اواخر شب به دلیل سرعت غیر مجاز یه مقدار داره بحث شمال به جنوب بزرگراه امام علی داره پررنگ میشه بین پیامک‌ها. حالا اگر شما هم تجربه‌ای دارید بگید، و اگر نقاط دیگری هم هست به ما بگید کجاهای تهران حادثه خیزه، چه ساعتی. من واقعا 4 تا 6 صبح من نشینده بودم و الان که میگن این ساعت‌ها ساعت مناسبی نیست برای کورس، ساعت کله پاچه و حلیم و این داستان هست بیشتر. بازم پیامک های شما عزیزان. دوست عزیزی پیامک خیلی واقعا مهم دادن، 0933 تا شمارهشون 8074، گفته سلام، هر روز اتوبان تهران ساوه صبحا تصادف میشه قفل میشه، تو رو خدا به ماشین سنگینا بگید هوای سبک سوارا رو داشته باشن نه اینکه اذیت بکنن. یه نکته رو من لازم اینجا توضیح بدم، واقعا این مورد رو من دیدم تو اتوبان تهران ساوه که تصادفم بشه قفل بشه، هیچ راه فراری نیست، یعنی مسیر جایگزینی نیست. یه وقتی میشه واقعا این مسیر رو که توی یک رو 20 دقیقه مثلا شما بخواید بیاید میتونه تبدیل بشه به 2 ساعت. پس این صحبت شما درسته. این که ما فکر کنیم که سنگین سوارا هوای سواریا رو ندارن یه مقدار نگاه از طرف خودمونه. بعد این رو دقت بکنیم که یک ماشین سنگین وزن خود اون ماشین، حالا بارم اگر داشته باشه 30-40 تن، میشه یه ماشین 40-50 تنی. آیا کنترل اون همون قدری که یک ماشین سواری رو میخوای کنترل بکنیم به همین سادگیه؟ یعنی من نمیگم که هوای سبک سوارا رو نداشته باشن، حتما باید داشته باشن، اما از این دیدگاه هم به موضوع نگاه بکنیم که شاید اون عکس العملی که ما میتونیم روی یک ماشین سواری، یک خودروی سواری داشته باشیم، یک سنگین سوار اونقدر نمیتونه سریع باشه، چون یه بار حداقل 40-50 تنیه. یعنی یک ترمزی که میخواد اونو کنترل بکنه به اون سادگی که ما ماشین سبک رو کنترل میکنیم نیست. این رو هم از نظر دور نداریم. پیامک دیگه خیلی جالبه، این در واقع نقاطی که به حادثه خیز بودنش اشاره دارن بیشتر بزرگراهیه، یعنی بزرگراه امام علی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه امام رضا. الان این پیامک رو آقای خانم سیدی ارسال کردند و میگن که بزرگراه امام رضا حد فاصله سراح سیمان تا مامازن ساعت 6 غروب 18 تا 10 شب. آقای سیدی یا خانم سیدی از فرون‌آباد کاملا درسته، این جاده و این بزرگراه هم از اوناست که خیلی من توش دیدم تصادف انجام میشه و مثل بزرگراه آزادگان این هم از اون مواردی که خیلی راه فراری نیست، مسیر جایگزینی نداری، قفل بشه در اثر تصادف واقعا میتونه خیلی بد باشه. خیلی ممنونم از عزیزانی که مشارکت میکنند و به ما میگن که کجاهای تهران توی چه ساعتهایی بیشترین تصادف رو مشاهده کردن. باز هم به ما بگید 30094. این موضوع تصادفات توی نقاط مختلف تهران هم خیلی داره جالب میشه، یه بحثی بین سبک سوارا و سنگین سوارا. خیلی کسایی که راننده ماشین سنگین هستن اصرار دارن به این که سنگین سوار ازشون یاد بشه و با این عنوان بهشون نگاه بشه، نمیدونم شاید هم قشنگ باشه این موضوع. گفتن که 0933 تا شمارهشون 8074 گفته همه یه تصادفا به خاطر ماشین سنگین هاست. به هر حال تأثیر دارن، نمیگم که در واقع بیقانونی و عدم رعایت قانون نمیشه توسط راننده‌های محترم ماشین سنگین. من خودم توی بزرگراه آزادگان بارها دیدم مثلا اتوبوس یا ماشین سنگین که اصلا نباید تو لاین سرعت حرکت بکنه عملا اونجا رو در اختیار میگیره و میره دیگه، کارش هم نمیشه کرد. بله قطعا مثل همه راننده‌های دیگه تخلف هست بین اونها، فقط نکته‌ای رو که من عرض کردم این هستش که اینو ما در نظر بگیریم که راننده یک خودرو سنگین طبیعتاً نمیتونه عکس العملش با توجه به شرایطی که داره سرعت عملش طبیعیه که کمتر از یک خودروی سبک باشه، همین. ولی خب بله میتونن اگر اونها قانون رو زیر پا بذارن و کم توجهی بکنن طبیعتاً میتونه باعث بروز تصادفات بیشتر و خطرناکتری بشه. این قسمت رو با شما موافقم. و باز هم یه نکته رو من خدمت شما بگم عزیزان، خیلی از شهرک‌های اقمار تهران، حالا شهرم هستن ماشاءالله، خودشون شهرک نمیشه بهشون گفت، از بابا زن پاکتش شما بگیرید تا ربات کریم و شهریار و اسلام شهر، اینها عملاً برای رفت آمد به محل کار یک مسافرت بین شهری دارن، میان به تهران و برمیگردن به محل زندگیشون از کرج، و در واقع مسیرهای ورودی به تهران خیلی میتونه ترافیکای بدی داشته باشه اگر توش تصادف به وجود بیاد. از جمله آقای ملکی از شهریار که گفته تهران به سمت ساوه از ورودی احمدآباد تا خروجی شهریار 6 غروب تا 9 شب وحشتناک تصادف میشه و ترافیکش آدمو کلافه میکنه. این نقطه الان من دارم میبینم علاوه بر بزرگراه امام علی، این سمت یعنی به سمت بزرگراه آزادگان، خروجی به سمت کرج، خروجی به سمت شهریار، کاملا فرمایشتون درسته آقای خانم ملکی، و همونطور که عرض کردم تصادف هم بشه قفل و دیگه اصافو بری. و فامیل دور به ما پیامک داده به برنامه شهر آفتاب، گفتن سلام وقتتون بخیر، کم کم ترافیک صبح مدارس در محله ما. آره خب اون که در پیش آمادش هم هستیم، یک مهر حداقل 20% ترافیک تهران اضافه میشه، خصوصا اون معابری که توش مراکز آموزشی و مدارس هست که دیگه هیچی. ولی کاش میگفتی محلتون کجاست. فامیل دور به ما بگو. این موضوع تصادفات طبیعتاً در کنارش موزلهای ترافیکی هم مطرح میشه، از جمله این که احمد آقای نصرتی عزیز از جیهون پیامک دادن از خیابان جیهون، گفتند لطفاً به مسئولین انتقال بدید اتوبوسای بی‌آرتی در خط چهارراه مولوی چه در رفت و چه برگشت باعث ترافیک شدید و هرج و مرج شدید و به هر حال مسائل و مشکلاتی با موتوری ها میشند و همینطور ماشین اطراف. این ایستگاه رو منظورشون ایستگاه چهارراه مولوی گفتن، یا بردارن این ایستگاه رو یا یک تدبیری بیندیشن تا این موزل برطرف بشه. به نکته خوبی اشاره کردید، اصلا توی این منطقه چهارراه مولوی اون حجم موتوری و موتورسواری که داره رد میشه، که البته من به این کار ندارم که چرا، من فقط با حجم موتورسوارا و تعدادشون کار دارم، با اتوبوس بی‌آرتی که بماند با خودشون هم قطعا به مشکل برمیخوره. اصلا تصور بکنید رد شدن این تعداد موتورسوار رو. و این نکته رو هم فراموش نکنیم که خیلی وقت دیدیم تعدی که به این خطوط بی‌آرتی میشه، موتوریایی که توی این خط میان و میرن و عملا هم شاید کارشون نشه کرد، نمیدونم واقعا چه تدبیری میشه اندیشید، این رو هم در نظر بگیریم، یه طرفه به موضوع نگاه نکنیم. موتوری ها خودشون عزیزان یکی از معضلات برای خطوط بی‌آرتی هستند. بی‌آرتی، خط بی‌آرتی یک تعریف دیگه‌ای داره، مسیری که عبور و مرور رو، رفت و آمد رو برای یک جمع زیادی باید تسهیل بکنه، در زمان یک جمع زیادی باید صرفه‌جویی بشه. حالا فکر کنید موتوریایی که همینطوری توی این خط میان و میرن. اما پیامک بعدی رو از یکی از سنگین سواران عزیز خدمت شما بگم. 0912 تا شمارشون 5272 کاش خودتونم معرفی میکردید. خیلی این صحبت من مبنی بر این که کنترل یک ماشین سنگین طبیعتاً سخته به دل ایشون نشسته. گویا از زبان ایشون من گفتم. گفتن که من راننده تریلر هستم، اتوبان تهران ساوه بزرگواری با سرعت 30 کیلومتر تو لاین وسط حرکت میکنه، باید چیکار کرد؟ خیلی داریم میریم به سمت این قضیه که ترافیکی و موضوع این چنینی در واقع از این دیدگاه نگاه بکنیم. آره اینم یه موزله. یه وقتی میای نگاه میکنیم میبینی یه بزرگراه ترافیکش برای اینه که یه خودروی توی یک لاینی با یه سرعتی که نباید بره داره حرکت میکنه و شاید هم به اسم اینه که من راننده محتاطی هستم. نه، واقعا علاوه بر حد اکثر سرعت مجاز، اون حداقل هم مهمه. این که ما توی جاهایی واقعا از یه حداقلی نباید سرعتمون بیاد پایین‌تر، وگرنه میتونه یک بزرگراه رو، یک معبر رو کاملا ترافیکش رو به هم بریزه و سنگین بکنه. فرمایش شما کاملا درسته دوست عزیز سنگین سوار. خیلی واقعا پیامک زیاد داریم با توجه به این که گویا عزیزان راجع به این استفاده از موبایل هم دل پری دارن. آقا مجید از ورامین گفته سلام صبح بخیر، اتوبان امام علی جنوب به شمال. حالا ما شمال به جنوب رو بیشتر شنیدیم با توجه به این که خب شیبه زیاده و به هر حال یه مقداری کنترل سرعت سخت میشه. آقا مجید نظرش اینه که نه، تو مسیر جنوب به شمالش بین ساعت 6 صبح تا 8 صبح به دلیل عدم توجه به جلو و استفاده از گوشی همراه، این استفاده از گوشی همراه، حالا یه مدار وجدانم به خودم گفت که یعنی نه که خودت استفاده نمی کنی، واقعا منم کم استفاده می کنم. اقرار بکنم من خودم از گوشی تلفن همراه زمان رانندگی استفاده کردم، صادقانه بگم این کارو نکردم دروغه، ولی واقعا دارم تلاش میکنم که این کار رو کمتر بکنم. به شدت میتونه تاثیرگذار باشه، فارغ از اینکه تو چه ساعتی. هر بالاخره توجه و ظرفیت ارتباطی انسان مگه چقدره؟ در آن واحد که نمیتونه هم رانندگی بکنه، هم پیامک بده، هم پول جابجا بکنه، هم نمیشه. آقا نمیشه، در آن واحد نمیشه این کارو کرد. صبحتون بخیر عزیزان همراه شنوندگان ارجمند برنامه شهر آفتاب. رسیدیم به ساعت 7:49، اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دبیر محترم سرویس اقتصادی برنامه شهر آفتاب. عرض سلام و ادب حضور آقای دکتر مهدی حاجی بند. آقای حاجی بند صبحت بخیر.
عزیز من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، هم خوبم دارم،
سلام و شنوندگان عزیز. سلامت باشید. مدت‌ها بود با شما هم کلام نشده بودم در برنامه.
بله خیلی خوشحالم که
منم همینطور.
یار شده که صدای شما رو.
سلامت باشید عزیزم، خیلی ممنونم. خب آیه حاجی بنده میدونم سال قبلیمون رو شنیدی یا نه در مورد تصادفات و این مسائل.
بله
شنیدی. به نظر شما تو چه ساعتی بیشترین تصادفات میشه و کجاهای تهران؟
جاده ای نگاه کنیم، معمولا شنیدم در انتهای سفر و 20 کیلومتر.
نه نه اونو کار نداری، فقط تهران. آره
تو تهران به نظر من تو اتوبان ها معمولا اتفاق میفته، تو چهارراه ها معمولا ممکنه اتفاقات بیفته، برای آبر پیاده ممکن این اتفاقات بیفته، اون چیزی که ما داریم میبینیم متاسفانه.
آره ولی جای خاصی مد نظرت نیست که آقا مثلا تو یه جایی تو ذهنت باشه که بیشتر تصادف شده؟
آه یه مکان خاصی تو
آره،
تهران مدن
بالاخره یه جیه نقاطی بیشتره دیگه، یه نقاطی
بله
بیشتر
بله بله بله. تو شهر که قبل یه نقطه چهار راه و تقاطعی هست اونجا، من معمولا جمع میشه عروس تو معمولا
آره
یه اتفاقات میفته. بله
آره بعد ساعتش چیز؟
ساعت من معمولا زمان ادارات دیگه ساعت 6 و 7 و 8 و اینا.
آره صبح
آره مثلا تقاطعی که مدارس زیاده.
آره من داشتم اینا رو این کارا رو انجام میدادم و این سوالو میپرسیدم که خیلی ریز بدونم محل زندگیت کجاست که متوجه شدم شهرک غرب زندگی میکنی. اینقدر ما آدم زیرکی هستیم ما.
من محل کارم شهرک غرب.
به هر حال ما که محل کارمون شهرک غرب هم نیست دیگه. بالاخره ببخشید آقا ما یه حرکتی کردیم و اطلاعات مورد نظر رو هم دریافت کردیم با اجازه شما.
آقای داری به قول معروف این امانت محض روزی دست
ما. آخه عزیزم اب نداره. کاش بگذریم آقا ولش کن. عرض کنم خدمتت که آقا چه خبر از وام عشقی، شکست عشقی، اینم بر خودش داستانی ها.
والا خدمت شما شرکت که قطعا همه داستان میدونن خیلی مثلا کار مفید بخواید بگیم، یه وامایی رو همه ادارات دارن از جمله سازمان کوشش. نکته‌ای که خیلی مورد توجه قرار گرفت و نقد رسانه‌ها این بود که چطور که بعد از اینکه الخره اون سانحه برای رئیس جمهور اتفاق میفته و بعد برای دولت عوضی و احتمالاً هیئت مدیره سازمان بورس، بلافاصله یک هفته بعد از اتفاق و سانحه برای رئیس جمهور ما میایم میریم از شورای عالی بورس یه مصوبه میگیریم که به ما این وامو بدین که بعدا اگه کسی هم گفت بگیم آقا شورای عالی بورس این کارو کرده، نقدی که میشه گرفت این هستش. حالا عدد رقم هم باید محاسبه کنیم دیگه، بنابر هر شغلی آیا مثلا این عدد باید باشه یا نباشه، یا یه نکته دیگه آیا طی سال گذشته تنها وامی که گرفته شده این هست یا نه وامهای دیگه ای گرفته شده.
آها یعنی میتونه آقای حاجی بند ببخشید من همینجا سوال برام پیش اومد، برای من الان این شایبه پیش اومد که آقای حاجی بند نظرش اینه که با توجه به اینکه به هر حال سمت و جایگاه این بوده مثلا 2,700,000,000 چیز خاصی نیست.
من
بعدش هم اشتباهه.
من عددشو کارشناسی نمی کنم چون تو سوادم نیست. من میخوام بگم که وقتی داریم یه چیزی رو بررسی میکنیم چند تا جنبه داره. اولی که همه اون مورد نقدمونه که آقا در جابجایی دولت چرا ما میان وام میدیم به خودمون؟
بله.
بعد چرا فقط به هیئت مدیره بورس میدیم؟
بله.
چرا این عدد رو داریم میدیم؟ آیا قبلتر همین عدد رو گرفتیم یا نه؟ اینها باعث شد که بالاخره این وام از جنس عشقی یا به قول رسانه‌ها وام گیت یه مقدار مورد توجه
نشنیده بودم. وام گیت رو نشنیده بودم که الان شنیدم. آره.
واژه‌ای که بورسیه به وجود
اومد. آخه میدونید یه نکته‌ای هست. مثلا این 2,700,000,000 رو من الان شنیدم، درست و غلطش شده میدونم که آقا سپرده بشه مثلا میشه ماهی 70-80 میلیون.
بله.
در واقع سودش بعد یه قسط مثلا 30-40 میلیونی داره.
بله.
و به راحتی ماهی 40 میلیون تومان بذار جیبت و یه وامی گرفتی که خودش داره سود خودش رو میده و 40 میلیون هم میذاری جیبت دیگه، حالا بد نیست دیگه، خوبه دیگه.
بله بله.
یه همچین چیزی حساب کتاب اینجوری اونم با سواد من نیست، حالا بر من نه. شنیده هم دارم می. یه زمانی هم ببخشید من اصلاً میگم حالا به این موضوع شکست عشقی و باب عشقی برمیگردیم. یه زمانی یه ماینر گیتی هم داشتیم، خاطرتون هست؟
بله تو شرکت بورس بوده.
تو زیر زمین ماینر اونجا.
بله بله بله.
چجوری ماینر رو تو جیبشون گذاشتن و بردن تو اون تعداد؟
یه مصوبه ظاهراً حالا یاد مدیر وقتی شرکت بورس داشتش گفته بود آقا بیاین توی طبقه پایینی شرکت بورس ساختمان سعادت آباد یه سری بذاریم. آخر معلوم نشد داستان
چی شد اصلا؟ به کجا رسید این قضیه؟
اونم هیچ وقت متأسفانه مشخص نشد. در حال در ساختاری که ما یه داریم ما باید ریشه یابی کنیم. خب
بله.
حالا این یه موردا از این اتفاقات افتاده میفته و خواهد افتاد و همه همونم فقط دست و پای رسانه‌ای میزنیم و تمام میشه. بالاخره در اقتصادی که سراپای دولتی هست همیشه انتصابات دولتی نقش داره، همیشه دولت هست، طبیعی که فساد رخ میده. اصلا
همینطور خاصیت این ساختار میشه.
بله بله. اصل 44 ابلاغ کردن در دهه 80 هدفشون همین بود و از ابلاغ اصل 44 خصوصی به عنوان انقلاب سوم یاد کرد.
همینطوره.
انقلاب سال 57 رو داریم، تصویر لاره جاسوسی رو داریم و سومیش این نامیدن. ببینید که چقدر موضوع مهمی بوده. ولی وقتی اجرایی نمی کنیم و شلخته اجرایش میکنیم تایش همین میشه دیگه.
دقیقا درست.
حالا بریم تو جنبه‌های مختلف هم کوتاه بهش بپردازیم، از ارزشمون بگیریم میشه تیم ملی ما باشگاه استقلال پرسپولیس بدون لونم نمیدونن کجا برن بازی کنن. ساختار ورزش اقتصادی میایم که بورس بود میبینیم این اتفاقات هست، میایم میای میری تو مسیرمون اون اتفاقات هست، تو خودرو با آتش تقاضای زیاد این اتفاق هست و این ساختار دولتی.
آخه میدونید آی حاجی من ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم، اگر اون در واقع دستور و مسببات به خوبی اجرا میشد، ما حاصلش میشد شفافیت.
بله
شفافیت. تمام این اتفاقات تو یک فضای کدر به وجود میاد دیگه، یعنی موقعی که فضا کدر میشه اونایی که دنبال این قضایا هستن خب میدونن چطور از این در واقع عدم شفافیت سوء استفاده بکنه و نتیجهش این میشه. اگر دستورات درست عمل میشد یک شفافیتی به وجود میومد که قطعا انجام این کارها حداقل به این سادگی نبود. این که در زیرزمین سازمان بورس بیاد، من چه میدونم چه مصوبه ای میتونه باشه که اونجا بخواد ماین انجام بشه، بیت کوین بخواد اونجا استخراج بشه و بعدش هم اصلا متوجه نشیم که چی شد قضیه. ای کاش که به هر حال شفافیت در این اوضاع بیشتر بشه و به نتیجه برسه.
آره واقعا یعنی خیلی کار خوبم انجام میشه، حتی تو خود همین شرکت بورس، همین سازمان بورس، حتی تو مجموعه ورزشی نمیدونم آزادی، حتی تو خود سازو همه جا داره اتفاق میفته. ولی چند تا نکته کلیدی اگه ما بخوایم بگیم، وقتی ما میایم وزیر انتخاب بکنیم، مدیر انتخاب بکنیم، اولی که چارچوب و ساختاری داشته باشه، دو برنامه های اون طرف رو بخوایم، سه راه های عملی شدن اون رو بخوایم، و چهار در صورتی که اینها رو عملی نکرد چه مجازاتی براش تعیین میکنیم و بخوام، اون وقتی که همه شش نمیکشن برای اینکه بیان نمیرن برن کاندید مجلسن، مدیر فلان مجموعه شن، کجا برن. ما حتی یه بار تو این برنامه صحبت کردیم چندی پیش در زمان رأی اعتماد وزرا، وزیر صنعت ما رأی اعتماد گرفت، ولی باور کنید ما نفهمیدیم برنامه‌اش برای صنعت خودرو تا 4 سال آینده چیه. وزیر نیروی ما رأی اعتماد گرفت، ولی ما نفهمیدیم که این قطعی بر رو میخواد چیکار کنه. یعنی اینا بالاخره
کاملا با صحبت شما موافقم، یعنی عملا ما برنامه آنچنانی که راجع به برنامه بحث بشه تو اون جلسه رأی اعتماد، ولی برخورد خدا رو شکر که به هر حال این موضوع هم سپری شد. اما یه نکته‌ای رو همین الان به ذهنم رسید و البته منم گوشزد کردم، یه وقتی برنامه نداشتن از داشتن برنامه تخریبی بهتر نیست آیا جوبه؟
چرا برنامه تخریبی از دل بی برنامگی در میاد بنظر.
آفرین. آره اینم ربط و منطق درستی بود. برنامه تخریبی آره اینم باز نکته مهمی. یه نکته ای رو هم باز من خدمت شما بگم، یکاش بالای سر هر برادر یا خواهر مسئولی یک تابلویی با این نوشته نصب میشد که برادرم خواهرم اشتباه منو به حساب مکتبم نگذار.
بله.
اینها خطای حکمرانانه نه حکمرانی، میدونید. بله. به هر حال موقعی که خبرهای این چنینی میاد طبیعیه که یک سویه های خاصی هم پیدا میکنه.
بله.
استفاده های خاصی هم از این خبرها میشه و چقدر خوبه که سواد رسانه مردم اونقدر بالا بره که یک خبر رو موقعی که میبینن و میشنون حواسشون باشه که یک بازی های رسانه خاصی هم توش هست. و چقدر خوبه که همه ما به طور کلی سواد رسانیمون درباره این که خبرها رو میشنویم خیلی زود نه همه رو باور بکنیم و بدونیم که آقا یک فیک نیوز چی. حالا نمیخواد خیلی دقیق و در واقع عرض کنم خدمتت خیلی تخصصی بدونیم که آقا تفاوت اینا چیه، ولی سواد رسانی در حدی که هر چیزی به هر حال میتونه یک سمت و سوی داره. به من الان گوشزد کردن که آقا فیک نیوز رو به کار نبر، خبر جعلی، خبر ساختگی. بله. کاملا درست، من میپذیرم، بر نباید میگفتم خبر جعلی، خبر ساختگی. بسیار آیا حاجی من در خدمت هستم، اگر این بحث رو میخوای جمع بندی داشته باشی ما در خدمت هستیم و بریم سال بعدی رو از خدمت بپرسیم.
بله بله. سازمان بورس که حالا این وام هم گرفتن زحمات زیادی کشیدن، خیلی زحمات کشیدن، ولی خب حالا بعضی وقتا یه تصمیمات اشتباه هم باعث میشه که همون زحمات نادیده گرفته بشه و همونطور که شما فرمودید ما مردم یه مقدار باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم. یه روشتم خیلی مهمه آقای دلی.
بله.
ما داریم صحبت از این میکنیم اصل 44 کوستاژی. ببین این کاملا غیر منطقی که یک معاون و ما الان تو وزارت اقتصاد ما داریم یک معاون وزیر با همه مشغله‌ای که داریم کلهم سقف دریافتیش توی ما 50-60 میلیون تومانه، 70 میلیون تومانه، از اون بیشتر بگیره تخلف محسوب میشه. شاید الان مثلا یک کارگری که 15 میلیون بگیره بگه 70 میلیون چقدر خوبه.
شما توجه مسئولیت دارید میگید دیگه.
بله تخصص
و مسئولیت
شغل داره همه اینا هست. و اگر ما نتونیم با مواردی مثل وام، حقوق، مزایا، تطمیع رو اتفاق بیفته برای این شخص، تو دغدغه‌های مختلف، حتی یک کارمندی که الان 15 تومن میگیره شاید دقیقه گرفتن 30 میلیون تومان باشه با توجه به زحمتش میشه.
بله.
اون وقت این فساده یه جای اینجوری هم در میده، طرفی که داره زحمت میکشه حقوقش ناکافیه، خودش رو محقق میدونه به لحاظ شرعی عرفی کلاهی هم مثلا
به هر حال توجیه میاره براش دیگه. یعنی زمینه به وجود اومدن اون توجیه